بسم الله الرحمن الرحیم. در بحث گذشته به این قسمت از فرمایش حضرت امام رضوان الله علیه در مسئله مربوط به تلبیه رسیدیم که اگر کسی نمیتواند تلبیه درست بگه به عربی، این چه باید بکنه. در واقع سه تا نظر رو اشاره کردیم. یه نظر امام بود که فرمودن به همون غلط اولا تلبیه بگه، بعد احتیاط واجب اینه که ترجمهش رو هم بگه. مرحوم سید فرمودن اون غلط رو بگه، احتیاط واجب اینه که نایب بگیره. مرحوم آقای خویی فرمودن اون غلط کفایت میکنه، لازم نیست نه نایب بگیره نه ترجمه رو بگیره. البته قطعا آقای خویی هم احتیاط میدونن که نایب بگیره یا ترجمه بکنه، اون که بحثی نیست. حالا سوال این بود که دلیل بر این مطلب چیه؟ خب گفتیم قاعده اقتضا میکنه که هر کسی مسئول عمل خودشه. خب این آقا باید لبیک بگه و به هر حال کسی که نمیتونه بهتر از این بگه، لا یکلف الله نفسا الا وسعها، این دیگه بیشتر از این تکلیف نداره، همین غلطشو بگه. مرحوم آقای خویی فرمودن با این استدلال‌های مثل این که مثلا به قاعده میسور، حالا ایشون قاعده میسور رو اشاره کرد، نمیتونید شما اجزاء رو ثابت بکنید. پس چی کار باید بکنیم؟ ایشون فرمود ببینید که آیا دلیل بر نیابت معتبره یا نه. دلیل بر نیابت روایتی بود که توش یاسین زریر بود، بقیه سند که معتبر بود، روایت زراره است البته، که اونجا داستانی رو نقل میکنه جناب همیری در قرب الاسناد که یک کسی از ببخشید این در قرب الاسناد نیست، این در کافیه، اون روایت بعدیه، مسعده در قرب الاسناد. این رو مرحوم کلینی در کافی نقل میکنه، شیخ هم از کلینی نقل کرده که یک کسی از خراسان آمده، این آدم سرش مو نداره، از طرف دیگه تلبیه رو نمیتونه خوب بگه. از حضرت سوال میکنن، حضرت میتوان یکی به جاش تلبیه بگه، لازم هم نیست دیگه، حالا چون این مو نداره که نمیشه تقصیر رو به اصطلاح حلق انجام داد، همین تیغ رو سر بدون موی این بکشن، فإن ذلک یجزی عن. مرحوم آقای خویی فهمیدن که خب اگر یاسین زریر توثیق داشت روایت معتبر بود، ما به همین فتوا میدادیم، میگفتیم که فقط نایب بگیره، چون اینجا اصلا حضرت اشاره نکردن که خودش تلبیه رو بگه و نایب بگیره. ولی چون روایت معتبر نیست پس این روایت رو میذاریم کنار. این فرمایش مرحوم آقای خویی بود. البته یه نکتهی بعضی از دوستان میگن درسته، اگر روایت معتبر بود خب این روایت میتونست دلیل باشه بر اعتبار عربیت، چون لا یحسن ان یلبیه یعنی نمیتونه درست تلبیه رو به عربی بگه دیگه، ظاهرا این مقصوده که امر ان یلبا عنه، حضرت فرمودن که به جاش تلبیه بگم. نه می گفتیم که یکیش کافیه.
یه روز روایت متعارض میشه؟
نه دیگه، یکیش کافیه، یعنی هر کدومش انجام بده کافیه، تعارضی نداره با هم دیگه. این میگه این کافیه، اون میگه اون کافیه، تعارض نداره که. چه تعارضی با هم دیگه؟ شما میگی مفهوم داره.
نه یعنی میگه که نمیشه گفتنی که دو تاش لازمه بیبرش
یه روایت مسته نیابت، یه روایت یه بوده وزبش اینه، احتیاط از دقیقی کرده تا رو انجام. اون احتیاط بحث دیگه است، ولی اگه دوتا روایت معتبر به این شکل داشتیم میگفتیم یکیش کافیه دیگه. مثل همون روایت مربوط به نماز، میگن اذا خفی الاذان فقصر، اذا خفیت الجدران فقصر، نتیجه چی میشه؟ یکی از این دوتا شد قصر، تمام شد، دوتاش با هم لازم میشه. این هم همینه، اگه روایت داشتیم میگفتیم. فوقش حالا یه احتمال دیگه، آخه چطور میشه؟ یه مقداری این ابتداعاً بعیده. حالا فرض کنید روایت صحیحه سندن، خب جناب آقای شبیری معتقدن یاسین ضریر ثقه است. عرض کردم دلیلی نمیشه خیلی تو تک اکساری هم ما احراز نکردیم، ولی خب بالاخره مثلا از باب این که روایتش رو مثلا فقها نقل کردند و مخالفت نکردند و از این چیزا مثلا بگید. خب اون حالا دیگه مبنایی است که ما قبول نداریم. حالا اون بحث دیگه است، میگه شیخش چون بوده ثقه است، یعنی این که رفته پیش او شاگردی میکنه اون ثقه است، این اما شیخ چی نیست. نه یاسین ضریره، گفتم که یاسین ضریر این بصری است که مثلا یه کتابچه ای رو چیز کرده دیگه، تعبیر کردن که یه کتابچه ای رو در بصره نوشته وقتی که امام کاظم علیه السلام بوده. حالا به هر حال چی؟ بابهای دیگه هم چی؟ غیر از کتب اربعه یعنی؟ آن بله خب اونجا دیگه بله همه رو با هم دیگه. نه ایشون مقصودش اینه غیر از وسائل و اون چهار تا کتاب در کتب پراکنده دیگه از یاسین نه نه ایشون مقصدش لابد مقصدتون اینه دیگه در غیر کتب اربعه و اینا. بله مثلا اون چیزای کتابایی که حالا بعضی از اون کتابا چیز نیست، آخه این کتب اربعه ویژگیشون اینه که اینا متواترن، اون مابقی کتابا متواتر نیستن، سند نیاز دارن و اون بحثای دیگه. حالا بگذاریم، به هر حال اگر روایت حالا سندن معتبر باشه یه کمی این مضمون همچین جفت و جور در نمیاد که چرا همون ابتداعا نایب بگیره. این یه مقداری چیزه که خب چرا همون ابتداعا نایب بگیره، خب همونی که بلده بگه حالا نایبم بگیره مثلا اینطوری، اما این که همون ابتداعا بگیم نایب بگیر دیگه نمیخواد اصلا انجام بدی، این یکم به نظر بعید میاد. مگر این که این لا یحسن ان یلبی که ما داریم الان اینجوری معنا میکنیم که یعنی خوب نمیتونه عربی بگه، این اصلا مقصود نی. لا یحسن ان یلبی یعنی اصلا درست بلد نیست حرف بزنه، نه اینکه لاله ولی گنگه، درست اصلا لبه که نمی... یعنی به فارسی هم اگه بخواد بگه نمیتونه درست بگه، نه اینکه فقط به عربی نمیتونه. ما الان اینجوری معنا میکنیم لا یحسن ان یلبی بالعربیه، کی میگه که این مقصود لا یحسن ان یلبی بالعربیه؟ شما
میگه
اشارهش بیشتر میشه چون در حقیقت دیگه کسی نگفته نایب میگیره. خب بله گفته اشاره کنی. نه من میخوام بگم لا یحسن ان یلبی این مقصود، خب اگه در اخرس گفته خودش بگه چطور حالا در این که زبون داره خوب نمیتونه بگه حضرت بگه مثلا یکی دیگه نایبش بشه. این بالاخره این یه مقداری به نظرم چیزه که ابتداعا مثلا حضرت فرموده باشن که شما برو نایب بگیر، لابد این مثلا نمیتونسته اصلا تلبیه رو به هیچ شکلی لا یحسن ان یلبی تلبیه رو بگه، مثلا اینطوری بوده. نه یعنی چی؟ یعنی عمل تموم شده یا بعد
محرم شده مثلا؟
نه اون یعنی به قصد حج اومده، قدم حاجن یعنی به قصد حج اومده. این مثلا خب معقول تره دیگه، یعنی عرض کردم این که ابتداعا کسی بگه که این روایت داره میگه که همینجوری هم کسی نمیتونه خوب عربی بگه نایب بگیره، این یه کمی همچین جور در نمیاد با قواعد. البته اگر کسی حالا امام بفرماد که بله به صراحت بگه، ما بگیم چشم، حالا خودتون فرمودید دیگه. اما بحث سر اینه که خب این روایت اینقدر صریح نیست که لا یحسن الیلبیه، که این لا یحسن بالعربیه مثلا. خب بعد روایتی که آقای خویی فرمودن ما بهش میتونیم تمسک کنیم، روایت مسعده بود که فرمودن مسعده ثقه است. راجب مسعده ابن صدقه خب بحثه، ایشون از نظر عقیده خب بعضی گفتن عقیدش عقیده باطلی بوده، بطری بوده و
چی بوده؟
بطری، مگه شما نیدی بطری شیشه کیسه؟ بطریه فرقهی هستن که اینها به اصطلاح منحرفند، به عنوان یکی از فرق منحرف بطریه هستند، اینها یه فرقه ایه. بعضی گفتن خب این حالا این عقیدش که برای ما مهم نیست اصلا، میدونید که ما کاری به عقیده راوی نداریم، عقیدش هرچی میخواد باشه، ملاک برای ما اینه که این آدم ثقه بوده یا نه. تو بعضی گفتن سنیه، بعضی گفتن مثلا بطریه، حالا هرچی، کشی میگه بطریه، بعضی ها میگن سنیه، مثلا شیخ توی فهرست میگه سنی، توی رجال ببخشید توی رجال میگه سنیه عامیه، اینش خیلی مهم نیست، ولی توثیق نداره، یعنی کسی نگفته ثقتون، توثیق خاص نداره. اما نکته ای که هست اینه که هارون ابن مسلم که اون از ثقاته، روایات زیادی از مسعده نقل کرده، تعداد روایاتش خیلی زیاده، اون دلیل میشه بر وثاقت مسعده از نظر من. حالا دیگران عرض کردم مثلا آی خویی و اینا مبانی خودشون، حالا هر کی مبنای خودش، ما رو مبنای ما اکثار جناب هارون ابن مسلم دلیلش، پس ما با آی خویی در این موافق. خوش روایت عرض کردم این تکیش آی خویی نقل کرده که همون تکیش که جناب شیخ خرم در وسائل نقل کرده که مسعده میگه من از امام کا صادق علیه السلام شنیدم که حضرت اینطوری فرمودن که از محرم، محرم یا محرم، که خود صاحب وسائل اعراب گذاشته محرم، حاشیه‌ام زده محرم اول شهور و یقال و ایزن جلد محرم ای محرم ای لم تتم دباغته بعدو و ناقه محرمه ای لم تیتم ریاضتها بعدو، که مقصود از محرم یعنی عجمی که هنوز نپخته است، یعنی تازه مسلمون، لابد مقصود چیز از این اینو میفهمه که تازه مسلمونه، چون میگه که جلدی که هنوز دباغش دباقیش تکمیل نشده بهش میگن محرم. این محرم گفتن از این باب که این عجمه تازه مسلمونه، تازه به اسلام آمده از بیرون اسلام. بعد حضرت میفرمان که انک قد ترى من المحرم من العجم لا يراد منهما يراد من العالم الفصیح، که این عالم در مقابل محرمه، یعنی این تازه مسلمون اطلاعاتی نداره، اون یکی عالمه، این عجمه یعنی عربی و اینا بلد نیست، این یکی فصیح گویاست. بعد حضرت میفرمان با کذالک الاخرس، اون که لاله فی القراءت فی الصلاة و تشهد و ما اشبه ذلک، فهازا این اخرس هم به منزلت العجم و المحرم لا یراد من هما یراد من العاقل المتکلم الفصیح، این ازش اونی که از عاقل متکلم فصیح خواسته میشه خواسته نمیشه. خب اینجا تو این تکه روایت عرض کردم جناب آی خویی تمسک میکنن که همین تکه ایست که صاحب وسائل از جناب عبدالله ابن جعفر همیری توی قرب الاسناد نقل کرده. خب اگر این محرم باشه که خود صاحب وسائل تعلیقه زده بر وسائل که محرمه، و اگه محرم به این معنا باشه که این مثلا تازه مسلمونه، اطلاعاتش از اسلام کمه، خب حضرت دارن میخوان اینو بفرمان که بالاخره آدمایی که تازه مسلمونن زبانم خوب بلد نیستن، اینا تکلیفشون مثل اون آدمی که زبان خوب بلده و اطلاعات اسلامی داره نیست، بالاخره یه جایی رو اشتباه میکنن، یه جایی رو نمیتونن درست بگن، همینجوری که میگن کافیه، لا یراد منه، اصلا از اینا نمیخوان که حتما اونجوری که یک آدمی که آگاه به مسائل اسلامی و زبانش هم مسلطه اونجوری عمل بکنه، که اون وقت یه قاعده میشه که حالا این مربوط به بحث تلبیه میتونه باشه که خود صاحب مسائل تعلیقه زده گفته این روایت حکم تلبیه رو بیان میکنه، حکم نکاح و طلاق و عقود و ایقاعات و همه رو بیان میکنه. چرا؟ چون ما اشبه ذالک چیزایی که شبیه اینه. فوقش جناب صاحب وسائل یه استفاده خاصی از این روایت میکنه. آقای خویی میگه که این روایت دلالت میکنه که این آدم همین عربی ملحون رو بگه، همین عربی غلط رو بگه، چون از اون چیزی نمیخوان که از اون فصیح میخوان. صاحب وسائل میگه این روایت دلالت میکنه علی جواز هذه الاشیاء بغیر العربیه مع تعذرها. میگه این یه چیزی بالاتر هم میگه که هر کسی نمیتونه اصلا به عربی بگه هم فارسیشو بگه، چه برای تلبیه، چه برای نکاح، عقد، عقود، ایقاعات، بلکه برای صلات و تشهد، چون که روایت صلات و تشهد رو در مورد اخرس تشبیه کرد به همین دیگه، فرمود اخرس فی القراءت فی الصلات و التشهد و ما اشبه ذلک به منزله عجم و محرمه. لا یراد منهما یراد من العاقل المتکلم الفصیح. بنابراین این روایت یه چیزی بیش از اونیه که آقای خویی میخواد بگه. میگه یکی اگر عربی بلده خب عربی فصیح میگه، یکی اگر عربی میگه ولی غلط میگه نمیتونه درست بگه همون عربی غلط بگه، یکی اصلا نمیتونه عربی بگه به زبون خودش بگه، اصلا نمیتونه عربی بگه. چون واقعا برای بعضی که ماها، چون مثلا زبان فارسی خب خیلی به زبان عربی نزدیکه، ولی مثلا زبان چینی، زبان ژاپنی، اینا اصلا با عربی سنخیتی ندارن. حالا شما فرض کنید یه ژاپنی مسلمون شد، یه چینی مسلمون شد، همین الانم هم بهش میگیم خب نماز بخون، اصلا این که بتونه بسم الله رو تلفظ بکنه خودش اول مصیبته. مثلا این نوع تلفظای اونا با نوع چون میدونید که عرب ها از اینجا صحبت میکنن، آسیای جنوب شرقی از اینجا، ما با این ترک ها این وسط ها و حالا مثلا خیلی های دیگه، اون دیگه قابل بیان نیست. بعد بله دیگه، به هر حال عرض کنم خدمت شما. حالا واقعا یعنی ببینید، حالا در واقعیت اینی مثلا یکی از دوستان، حالا این نکته عرض کنم، یکی از دوستان که آمده بود از ژاپن میگفت مهمترین مشکل در بحث مثلا بحث دینی در ژاپن برای ما اینه که ما از توحید صحبت کنیم. میگو اصلا در فرهنگ ژاپنی هیچ مفهومی که نزدیک به توحید باشه وجود نداره. میگو اصلا این توحید مشکل ترین مفهومه برای ژاپنی توضیح دادنش. حالا ما خیلی به نظر خودمون چیز ساده ای میاد، میگو اصلا این بزرگترین معضل ما برای ارتباط دینی با ژاپنیا میگفت همینه. و اصلا مفهومه که بتونی توحید رو باید تقریب کنی حتی به ذهنش، اینا ندارن مماسل. چرا؟ خب اینا که مسلمون میشن با مصادر ترجمه ای مسلمون میشن دیگه. چجوری مسلمون میشه؟ همجوری بدون اینکه اصلا مطلب بدون راجع به اسلام همینطوری مسلمون نمیشه که. بالاخره یه چیزی از اسلام به همون زبان خودش شنیده، اون زبان یه ترجمه هایی کرده، خوش به تلفظ ژاپنی ترجمه کردم به زبان ژاپنی. حالا بنابراین من میخوام عرض کنم روایت مسعده که آقای خویی میفرمان سندن صحیحه، درسته و دلالت میکنه بر این که کسی که زبان عربی رو خوب نمیتونه تلفظ کنه همون ملحون کفایت میکنه، اینم درسته. دلالت میکنه که اون کسی که اصلا نمیتونه عربی تکلم بکنه این به همون زبان فارسی یا زبان مثلا چینی، ژاپنی، اون زبان خودش میتونه این اعمال انجام بده. البته از خود این روایت استفاده میشه که این مادامی که محرمه این حکمو داره، یعنی باید بره یاد بگیره، نه اینکه حالا به همین سطح بماند، نه، بره یاد بگیره. اما به هر حال تا زمانی که یاد نگرفته این اینجوری نیست که حالا چون بلد نیست به عربی اصلا بخونه بگیم نماز ساقطه، فعلا بر تو نماز واجب نیست. نه خیر آقا، نماز واجبه، پوش برو همون به زبان خودت بخون، تو که اصلا هیچی از عربی نمیتونی تلفظ کنی، همون به زبان خودت بخون، اب نداره، ولی برو یاد بگیر، بعد که یاد گرفتی با اون عربی غلط قلوتت بخون، باز برو یاد بگیر، بعد که یاد گرفتی اون وقت با عربی صحیح بخون. این مقدار رو دلالت میکنه که بله احکامشون فرق داره، اما این به این معنا نیستش که حالا که این آدم محرمه، یعنی تا مثلا تازه مسلمون شده و عربی بلد نیست، این دیگه تا آخر عمرش همینطوری باقی بمونه، بی سواد و نسبت به دین و بی ناتوان نسبت به مثلا زبان عربی، نه، اینو دلالت نمیکنه. بعد اون دنباله روایت که عرض کردم من در خود به اصطلاح قرب الاسناد آمده، حضرت یه استدلالی میکنن که اگر اون کسی که عالم متکلم فصیح ما اونو بذاریم که همونطوری عمل بکنه که اون آدم عجم محرم عمل میکنه، در اون صورت هیچ کی کار درست انجام نمیده. این استدلال تأکید این مطلبی است که عرض میکنم، یعنی اگه ما اجازه بدیم افراد هر کاری دلشون میخواد بکنن، مثلا تفاوتی نداشته باشه عالم و جاهل، خب اون دیگه دنبال این نمیره که این کارو یاد بگیره و درست انجام بده، همون کار غلط گروتو انجام میده. بعد لا یعرف الجاهل من العالم، حضرت همون دیگه جاهل و عالم مثلا قابل تشخیص نیست. این البته یه نکته اینجا تو این روایت هست، اینم جالبه به نظر من، میفرماد اگر یه عالم متکلم فصیح یه کارایی میکنه که این کار نباید عالم متکلم فصیح انجام بده، لحیل بینه و بین ذالک بالادب، خیلی جالبه، لحیل بینه و بین ذالک بالادب حتی یعود الی ما قد علمه و عقله. اینجا این نیست که بره با توندی بهش بگه آی مرتی که تو که بلدی چرا اینجوری کار میکنی، حضرت شما نخیر، برید با ادب با احترام بگی آقا جان این شما که خودت بلدی عالمی بهتر از ما میدونی این اینجوری، حتی یعود الی ما قد علمه و عقل، ما همونه، همش باید با کتک باشه.
استاد کسی که این رو باید نرمان مرمان کرده خودش داره این بوده عجم بوده ما
یه جوریه، البته عرض کردم یه تعبیری داره من العاقل المتکلم الفصیح که اون تکه‌ای که صاحب وسایل نقل کرده این توش هست، صاحب وسایل هم اینو نقل کرده که یه کمی چیزی اصلا معناش اینه که این عجم محرمه عاقل هم نی، آخه مگه آدمی که زبون بلد نیست و اسلام بلد نمیدونه این عقلش هم کمه، مثلا این میخواد اینو بگه، خب این یه کمی بوی تعصب عربی میده، این یه کمی بوی تعصب عربی میده که این داره اینجوری میگه، این نمیخوره.
حتی همون مثال شاید مثال که اون نقل کنن، حتی همون سوال نقلی سوال که راجع به قسم میکنه، حتی همون خودی راجع به قسم میگه هیچ کدوم نیستش و صرفته نیست، برای اون زمان بر آنمون آقال اید اعما یزد و همون اید اعما آقا بگونه رو برادر متکلم پسی اید اعما یزد و همون اید اعما.
خب اون حالا دیگه اشکال به امامه، شاید اون موقع نه، شاید اون موقع اونا راحت میفهمیدن امام چی میگه، من و شما الان اینا مانع نمیشه، بالاخره اینا مانع نمیشه از تمسک که بره باید. روایت سندن معتبر، دلالتن هم این قسمتش واضحه، برای ما همین مقدار کفایت میکنه. مرحوم آقای خویی فرمودن روایت تلبیه اخرس هم همین مضمون رو تأکید میکنه، اینم بله از یه بابی درسته، ولی این روایت در ابتداعا تلبیه اخرس رو بیان میکنه که اخرس اشاره کنه که روایتش نوفلی و سکونی داره، ما این روایت رو معتبر میدونیم. البته مبنای ما با مبنای آقای خویی باز فرق میکنه در علت اعتبار این روایت. ما بارها گفتیم که چرا روایت سکونی که از طریق نوفلی برای ما نقل میشه معتبره. میمونه از این مسئله یه مطلب خیلی کوچک، سبی غیر ممیز باید نایب براش تلبیه بگه. اینم روایت خاص داره، صحیح هم هست، خیلی بحثی نداره. یک روایت خاص داریم صحیحه که اگر بچه هست و بچه نمیتونه تلبیه بگه، این روایت صحیحه جناب زراره است که اذا حج الرجل بابنه و هو صغیر فانه یعمره ان یلبی، پدره به این بچهش میگه تلبیه بگو و یفرز الحج، فان لم یحسن ان یلبی، اگه نمیتونه بگه لبی عنه، به جاش تلبیه رو میگه و یطاف بهی و یصلی عنه، توافش میده و از ناحیه اون نماز میخونه. که این بچه غیر ممیز خب نمیتونه، تا اصلا نمیفهمه تلبیه چیه. نمیفهمه خب معناشو که آخه باید نیت بکنه. ببینید آخه به لفظ که کافی نیست، باید نیت بکنه. وقتی بچه غیر ممیزه، به فرض خیلی توتیه، هر چی شما میگی عیناً میگه، نمیفهمه این چیه که، اصلا برای چی اینو داره میگه، که فرق بین این با قسطنطنیه نمیدونه چیه، که همین میگه فقط.
بچه‌ای که نمیفهمه اعمال حج نمیفهمه، خب اینو شما بگید حبسک هم میشه برد حج دیگه، درست میگید
چرا؟ این اشکال دیگه به اصل اسلام بود. تا قبلش اسلام به اشکال به ائمه و اینا بود، این اشکال به اصل اسلامه که اصلا حج بچه معنادار نیست. ولی متاسفانه اسلام گفته معنا داره. حالا شما دیگه، این اشکال به اصل اسلام. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.